بسم الله الرحمن الرحیم.
خب بچه هایی که خیلی شیطونن میخندن دیگه نخندن، بذاریم بعد جلسه هر چی خواستیم بخندن. هر شبت که من چند سند رو به ایمان نمونه خدمتون عرض بکنم ببینید، چون شما نسل شما طبیعیه، اصلا از آمریکا هیچی نمیدونه. یعنی آمریکا برای شما یک اسمه، یک کشور رو نقشه و یه چیزایی که تو رسانه ها و فیلم های هالیوودی و اینا دیدید. آمریکا برای نسل ما به خصوص نسل قبل از ما یه رژیمی بود که تو جنگ جهانی دوم به عنوان مبارزه با آلمانا و فلان اینا آمدن، انگلیسا، روسا و آمریکایا، کمونیستا، اینا همه آمدن با هم ایران رو اشغال کردن. و چون رضاخان با اینکه دست نشانده به نوکر انگلیسا بود، ولی اون زمانی که هیتلر داشت پیشروی میکرد، همه به این نتیجه رسیدن که آلمان داره همه رو شکست میده و میشه ابرقدرت جهان. رضا خان تصمیم گرفت اربابش رو عوض کنه. فکر دیگه تموم شد، انگلیس و روسیه و آمریکا اینا همه شکست خوردن، آلمان شده ابرقدرت. خانومش و دو تا بچه‌ش رو فرستاد پیش هیتلر، هدیه فرستاد، اجازه داد آلمانی‌ها بیان داخل ایران و گسترش پیدا کردن. انگلیس و اینا آمریکایی‌ها ناراحت شدن، گفتن تو نوکر مایی، ما تو رو گذاشتیم، ما کودتا کردیم، تو رو آوردیم سر کار. حالا یه لحظه احساس کردی ما شکست داریم می‌خوریم، پریدی از بغل ما، پریدی تو بغل او. ایران اشغال کردن و رضاخان رو ورش داشتن و به جاش بچه‌شو گذاشتن، محمد رضا شاه. دیگه بعد از اون آمریکا از ایران بیرون نرفت. انگلیس‌ها از قبل هم بودن، آمریکایی هم آمدن، دیگه نرفتن تا کل حکومت رو گرفتن. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بین خودشون تقسیم کردن همه چی رو، یه مدتی هم باج دادن به کمونیست‌ها، روس‌ها، به شوروی. بعد دیگه چون اینا خودشون بعد از هیتلر باز خود این دوتا به جان هم افتادن، شرق و غرب، اونجا کم کم شوروی، روسیه رو هم از ایران بیرون کردن، اسرائیلی هم آمدن. ما قبل انقلاب نزدیک 70-80 هزار، گاهی تا 100 هزار افسر آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی تو ایران بودن. همه چیز به طور کامل تحت فرمان اونا بود. یعنی خود شاه باید دستور میگرفت برای هر کاری، دولت، نخست وزیر، وزرا، همه گوش به فرمان بودن. گاهی هم سفارت آمریکا و انگلیس یا مستشاران اسرائیلی خودشون مستقیم به این به مسئولین کشور دستور میدادن دیگه، مثلا انگار شاه و نخست وزیر خودشون مستقیم دستور میدادن. رئیس پلیس شهربانی، رئیس ژاندارمری، رئیس فرماندهان ارتش، رؤسای ساواک، شکنجه‌گرا، مسئولین زندان‌ها، همه تحت فرمان آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها و اسرائیلی‌ها بودن. حالا یه چیزایی گاهی به فرانسه و بعضی کشورها می‌دادن، ولی عمدهشون دو سه تا می‌خوردن. سرتیپ ارتش ایران باید جلوی گروهبان آمریکایی ادای احترام می‌کرد و هر چی می‌گفت باید می‌گفت چشم عمل می‌کرد. آخرین شیوه‌های شکنجه رو سازمان سیا و MI6 و موساد اسرائیل به شکنجه‌گران ساواک آموزش میدادن که چه کنید شکنجه ها بیشتر اثر کنه، زودتر بشکنن. از تجاوز در زندان ها، از کشیدن ناخن هاشون، سوزن زیر ناخن زدن، روی گاز جزغاله کردن، پختن آدم، از سقف آویزون کردن، شوک برقی و ده ها نوع شکنجه که نامه تو امریکا و انگلیس رو اینا اختراع میشد، آموزش و ابزار شکنجه. مثلا آپولو یا ابزاری برای شکنجه بود که وقتی که میزد هم شوک میزد هم شلاق، بعد هر چی داد میزدی این صدا تو گوش خودت میپیچید، یعنی وقتی داد میزدی شکنجه دو برابر میشه. و میسوزوندن. یکی از دوستان میگفت بسته بودنش روی تخت، خانومش هم رو طبقه تخت بالا بسته بودن، زنشو میزدن. ایشون میگفت خون خانومم میریخت رو من. جلوی مرد به همسرش، به کودکش، هر کاری، و همه اینا زیر نظر افسرهای آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی بود. این که میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل، برای شما یک چیز معمولی حالا مسئله، نه، اینا ده ها ملت رو در جهان تو این 150 سال بیچاره کردن، تمام منابعشون رو غارت کردن. نفت ایران کلا تحت امر اینا بود. حتی مقامات پهلوی خیلی وقتا نمیدونستن چقدر نفت استخراج میشه، چون کلا دست آمریکایی و انگلیسا بود. موقع دانشگاه زیاد نبود، کم بود تو ایران دانشگاه. رئیس دانشگاه ها رو باید سفارت اجازه میدادن که کی رئیس بشه. رادیو تلویزیون، آموزش پرورش، دانشگاه های ما، نفت ما، ارتش، همه چیز روزنامه همه تحت کنترل شد. مثلا جشن دختر شایسته، دختر شایسته سال، یک جشن انداختن زن روز، یک جشن بن فلان. این بود که تو شهرها و روستاها دخترها مسابقه بزنن کی بیشتر برهنه میشه و قشنگتره، جذابتره بین مردا. و این مثلا تو ده تا روستا و شهرستان 30 تا دختر باید میامدن همین او بالا میرخصیدن و میرفتن میامدن و اینا. بعد مردا و اونا خوششون میامد، از هر کدوم بیشتر نمره میدیدن. بعد نماینده های شهرستان ها میرفتن تو مرکز استان، باز اونا با هم مسابقه میدادن، مراکز استان با هم. بعد فینال تو تهران برگزار میشد که مثلا خانمایی که هیکلشون، قیافشون، آرایششون اینا بیشتر مردا خوششون بیاد، این دیگه. بعد اینجوری تربیت میکردن. باشگاه درست کرده بودن به اسم پیشاهنگی، باشگاه جوانان سینمای ایران. بعد از کودتای 28 مرداد شروع کردن و بعد از به خصوص تبعید امام 15 خرداد شروع کردن به تربیت نسل جدید. سینماها، فیلمها که ساختن همش آموزش میداد به بچه های اون نسل دوره ما که هم برین عرق بخورین مشروب فروشی تو فیلمها، هم حالا یه وقتی هم خیلی ناراحت شدین یک حرم هم برین یک شم زیارت کنین امامزاده چیزی. راه فاحش خونه ها، آموزش ای که فاحش خونه کجاست، چجوری برین، دخترها چجوری برن، پسرها چجوری برن. تو تمام شهرها فاحش خانه های بزرگ، تهران که اصلا یه شهر بزرگ بود به نام شهر نو، شهر فواحش بود و غالبا دختران خانواده های فقیر از تو روستاها شهرستان اینا رو می‌بردن اونجا، با اینا ما کاسبی می‌کردن. یعنی یک نسل رو با زنا، فحشا، شراب، قمارخونه و قماربازی با این چیزا تربیت داشتن می‌کردن. یهودیا، فراماسونا و سیاست‌های آمریکا و انگلیس و خود شاه و دربار. مقامات اصلی و کلیدی کشور از رئیس ساواک تا نخست وزیر تا بعضی فرمانده‌های اصلی ارتش بهایی بودند. بزرگترین سرمایه‌داری‌های کشور، بزرگترین بانک‌ها، معلم سرخانه بچه‌های شاه، پزشک مخصوص شاه بهایی بودند. بعضی هم یهودی و اینها که با صهیونیست‌ها ارتباط داشتن. خب می‌خوام اول زمینه رو بگم چی بود، بعد این اسناد کمی معنی‌دارتر میشه. رضا خان که می‌خواست بیاد کودتا کنه، ادعای مذهبی درآورد. قزاق‌ها نیروی نظامی رو پیاده پابرنه می‌گفت بریم سینه زنی. گل میمانید و پرچم امام حسین و اگر قذاب در کربلا بودی حسین ابن علی تنها نبودی. رفت پیش علما و مراجع، من مشروب فروشی ها رو میبندم، قمارخونه ها، فاحشه خونه ها، من قول میدم. وقتی که بعد کودتا کرد، انگلیس ها فرستادن کودتا کردن، کشور حکومت رو گرفتن و سلطنت پهلوی درست شد، سیاست های واقعی انگلیس و خباست های خود پهلوی شروع شد. انگلیس دستور داد اول باید اعلام کن که زنان ایران همه باید بی‌حجاب بشن، باید همه برهنه بشید، شعار پیشرفت هم بود. چون اگر زنان و دختران یک جامعه فاسد شدند، اون جامعه محال اصلاح بشه. هر جامعه ای رو میخوای رشد کنه، زنانش باید رشد کنه. هر جامعه ای میخوای نابود شه و سقوط کنه، باید دختران و زنان رو ثابتشون کنه. این خط همیشه بود. فرعون مردان بنی اسرائیل پسرها رو میکشت که این وقت اینا شمشیر بر ندارن، برده ها بجنگن با حکومت، با فرعون. زنانشون رو زنده نگه می‌داشت، چون از طریق اونا میتونست جامعه و نسل بعد رو اونجوری که میخواد تربیت کنه. چند تا سند رو گوش کنید حالا با توجه به این مسائل. در اکتبر 1979 سازمان سیا در ایران بعد از انقلاب اعلام میکنه، باور نمی‌کردیم ایران انقلاب بشه، اصلا باور نمی‌کردیم همچین اتفاقی. اون با این جمعیت، جمعیتی که به فرمان خمینی میاد توی خیابونا انقلاب اسلامی ایران، نظیری جمعیت در هیچ انقلابی در جهان نیامده. وقتی که ایران کل جمعیتش حدود 30 میلیون بوده، خب 30 چند میلیون. انقلاب چین ماو، تو انقلابش هم چنین جمعیتایی نیامد. انقلاب روسیه که بزرگترین کشور جهانه وسعتش، انقلاب کمونیستی هرگز این جمعیت ها نبود. انقلابی که بهش میگن انقلاب کبیر فرانسه، او پیش انقلاب اسلامی انقلاب صغیر بود. و انقلاب صغیر فرانسه بود، چون جمعیتی که توی ایران آمد، تو انقلاب ها می آمد، میلیون ها، میلیون ها، چند ده میلیون. و این عجیبه که تو همین الان هم میاد، ایش عجیبه باز، این عجیبتر از اون موقع است. آخه اون موقع تو انقلاب و شور انقلابیه، بعد چهل و چند سال بالاخره مشکلات، هزار تا مسئله، بازی جمعیت ها میاد. اینا در دنیا نظیر نداره، اصلا نظیر نداره. معاون رئیس جمهوری که از کشورهای اروپایی، معاون علمیش در یک سمیناری 15 سال پیش همین راهپیمایی 22 بهمن بود اون یا روز قدس بود چی بود؟ به نظر 22 بهمن اینا دعوت کرده بودن اساتید دانشگاه و معاونت‌های علمی کشورهای میهمان رو سفارتخونه‌ها، سمیناری بود. من و چند نفر دیگه هم دعوت کردن رفته بودیم. سمینار علمی بود و بحث مثلا فلسفه علم و از این حرفا. تو اون جشنی که همه رو شام که به حساب به همه می‌خواستن بدن، نشستن هم نبود، همه سرپایی، یعنی همه با هم دیگه گرد صحبت می‌کردن. معاون رئیس جمهور، معاون علمی رئیس جمهور به کشور برجسته اروپایی به من گفت که این جمعیتایی که تو ایران میان اینا رو چجوری میارن؟ به زور میارن، پول میدن؟ تو اون موقع ساندیس و اینا هنوز نبود. گفتم چطور؟ گفت آخه یعنی چی جمعیت تو برای چی؟ اصلا تو خود انقلاب ایران هم غیرعادی بود. الان بعد 30 سال گفتم بیا مردم ما ساده هم کلا سرشون بنزون میان، هرچی هم پدرشون در میره بازم میان. گفت واقعا چرا میان؟ چجوریه این؟ گفتم مردم میدونن اشکالاتی هست، انتقاداتی دارن، اما میدونن اصل قضیه مسیر درستی، اصل قضیه درسته، فرعش مشکلاتی پیش میاد اونم باید حلش. تمام مسئولین کشور رو مردم خودشون انتخاب میکنن در چارچوب قانون اساسی، البته مثل همه جای دنیا، همه جای دنیا در چارچوب قانون اساسی خودشون انتخابات میکنن، نه خارج از اون. بعد ایشون به من گفت که چند تا دیگه هم از معاونای علمی بعضی دولت‌های اروپایی بودن تو اون جمع. ایشون گفت که البته گفت اگه از قول من نقل کنی من تکذیب میکنم، میگم من نگفتم، چون اگه حرف از قول من پخش بشه منو برمی‌دارن. من میدونم، اینا هم که اینجا هم میدونن، واقعی ترین دموکراسی جهان رو شما دارید. گفت هیچ حکومتی در جهان نمیتونه الان نیست که بتونه یه همچی جمعیتایی رو بیارید خیام، اصلا امکان ندارید. اون بعد 30 سال با این مشکلاتی قضیه ما مثلا 10 سال در 15 سال پیش بود. گفت دموکراسی واقعی اینه، مردم ایران نگه داشتن رژیم رو، و الا این همه برنامه‌هایی که اجرا شده علیه این انقلاب، هر کدومش 4 تا انقلاب رو سرنگون می‌کرد. ببینید همین اتفاقاتی که توی چند ماه اخیر افتاد 10 برابر کودتای 28 مرداد بود. تو کودتای 28 مرداد مرحوم پدر ما که خب تو مبارزات بود از زمان مصدق و بعد 15 خرداد تا انقلاب تا آخر عمرش تو صحنه مبارزه بود، همیشه مقاله انتقادی می‌نوشت. قبل از انقلاب شبنامه و مقالات تند، بعد انقلاب هم مقالات انتقادی نسبت به مسئولین می‌نوشت. پدر شهید هم بود که گفت حتی سنگ قبر شهید حق نداره از بودجه از بیت المال بگیریم، هیچی مطلقا. بعد میگفت کودتای 28 مرداد که تو مشهد شد، یه چند صد تا لات و مست و فاحشه و چاقوکش آمدن تو خیابون، که ما قبلش چند بار دیگه اینا آمدن مردم، ولی چون تو صحنه بودن یک هیدر هیدر میکردن، اینا همه در میرفتن. ولی کار به جایی رسید که کم کم مردم خودشون مایوس شدن، بی انگیزه شدن، شک کردن به مصدق، شک کردن به یه ده از اون به کاشانی رو قبول نداشتن، یه از اون خود آقای کاشانی و مصدق و شهید نواب اختلافی مسائل اینا، کم کم مردم هم ترسوندن که اگه شابره کمونیستا میان، اسلام رو دین رو برمی‌دارن، کمونیستا میان، بی‌دینا میان. مردم گفتن خیلی خوب، کودتا در برابر کودتا این دفعه دیگه مقاومت نکردن. کل اون جمعیتشون، مرحوم پدر ما بهشون میگفتن که در کل ایران اینا قطعا چند هزار تا هم نبودن. ما هر سال، هر یکی دو سال 10 تا کودتای 28 مرداد اتفاق میفته، و هر سیستمی غیر از سیستمی که مردمیست میبود 10 بار تالا باید سرنگون میشه. اصلا مسئولین خود جمهوری اسلامی بعضیشون اونوری هم، یه وقت من عرض کردم مسئولین میخوان نظام سرنگون کنن، مردم نمیذارن. هست سر 88 کیا بودن؟ 78 کیا بودن؟ همه جزو مسئولین رده یکی کشور بودن، توطئه میکردن. قضیه آقای منتظری، قضیه بنی سعد، بازرگان، این همه مقامات درجه یکی کشور بودن. همینطور بیاد جلو دیگه، ملت تو صحنه. این میگه که ما باور نمیکردیم انقلاب بشه، و هم انقلاب دینی، و هم این همه جمعیت. حالا جالبه یکی از اسناد الان میگه پس کو او همه کاری که ما از سال 32 کودتای 28 مرداد تا 57 چند سال میشه؟ 25 سال. اسناد سیاه، سازمان سیاه میگه ما 25 سال این کشور کامل تو دست ماست، او همه کار کردیم روی مردم و افکار رومی، این همه آدم حزب‌اللهی و ریشو و حجابدار و اینا چیزی از کجا آمدن؟ و یه مرتبه زدن زیر بساط و گفتن اصلا نه شاه، کل سلطنت باید بره. هرچی خمینی میگه بقیه میگفتن، لیبرالا، ناسیونالیستا، کمونیستا، همه میگفتن شاه که نمیتونه بره، که نمیشه بره، که امکان نداره، آمریکا هم که امکان نداره بره، ما باید یه امتیازه کی بگیریم. امام گفت شاه باید برود، بعد گفت اصلا رژیم شاهنشاهی باید برود، آمریکا و اسرائیل و انگلیس هم باید از اینجا برن. اون موقع از بعضی روحانیون تا روشنفکرها امام رو مسخره کردن، گفتن این آقا خواب دیده. حالا ببینید خود اینا چی میگن تو اسناد. انقلاب پیروز شده، میگه ما شاه رو باید تا میتونیم اول فرارش بدیم و اینا، تا میتونیم چی نه، چون اگه شاه رو بگیرن محاکمش میکنن تو دادگاه، یک چیز عجیبی خیلی از مطالب ما به زبان نوکر خودمون گفته میشه. بعد گفتن که اونجا رو مثلا قضیه لانه هم از اونجا شروع شد دیگه، توطئه ها ادامه داشت دائم. همون موقع که بعد اسنادش از لانه جاسوسی آمریکا بیرون آمد، تو کردستان شروع کردن به ترور و انفجار به اسم خلق کرد، که کردستان باید مستقل، نجات پرست، کمونیست، ساواکیا، جنرال های شاه آمده بودن اونجا، فرار کرده بودن، جنایتکاری که هزاران نفر رو کشته بودن. این بختیار که همی گفت ملی ملی ایران ایران، به صدام میگفتن حمله کن به ایران. همینا که میگن عربا به ایران حمله کردن، عربا اومدن فلان کردن، خب این صدام که اصلا شعارش ولو دروغ، ولی شعارش قومیت عرب و ناسیونالیسم عرب بود. چجوری بختیار که شعارشون و سلطنت طلبا به خود همین بچه شاه اینا همشون که شعارشون ایران و ایران باستان و چی همین پان ایرانیسم و پان فارسیسم و ایناست، اینا رفتن با صدام نشستن، از صدام پول میگرفتن، هنوزم پول میگیرن از عربستان و جاهای دیگه. این همه هم علیه عربا حرف میزنن، منظورشون از عربا اسلامه، و الا الان این رژیمای عربی این خود شاه هن، این هم همه نوکرهای آمریکا و انگلیس هن، متحدین اسرائیل هن. مگه اینا عرب، شما بستون ایرانی و عربه، چرا با اینا رفیقین؟ چرا با صدام میرفتید؟ ساختید صدام رو تشویق کردن که به ایران حمله کنه، به اونا میگفتن شما از بیرون بجنگید ما از داخل کودتا میکنیم. در آذربایجان یک مرتبه گروه های پانترکیسم، خلق ترک فلان، شروع کردن ترور و انفجار. در خوزستان خلق عرب شروع کردن، خوزستان عربستان است باید جدا بشه و صدام هم که پشتش بود. در بلوچستان خلق بلوچ، اینا همه تو دهه 60 بلوچ ها چی کنن، بس شیعه سنی اینا، همه اینا بعدن اسناد لانه که افتاد، تازه اینا اسناد اصلی رو نابود کردن، اینا رو ریز ریز کرده بودن، بچه ها دوباره اینا رو کنار هم نشوندن، چسبوندن، پیدا کردن با هزار مشکلات. باور نمی کردیم انقلاب کنن، با شعار اسلامی دنبال یا آخوند پیرمرد را بیفتن. و این جمعیت میلیونی در هیچ انقلاب و غیر انقلابی نبوده، اینا کجا آمدن یه مرتبه اینجوری مردم؟ این جوانان مؤمن از کجا آمدن؟ یه جمله تعریف میکنه راجع به بچه های همین، مثل بچه های مثل شما ها اون موقع، راجع به بچه های بسیجی حزب‌اللهی، بچه های سپاه که تو جبهه و توی استانهایی که جنگ تجزیه و ترور شروع شده بود، تو 5 تا استان جنگ داخلی را انداختن، بعد همش از لانه جاسوسی اسنادش بیرون آمد که اونا پشتش بودن، اسرائیلی ها بودن، اینا بودن. وقت اونجا اسناد لانه میگه که ما از پس، اینو خواهش می‌کنم دقت کن، میگه ما از پس احزاب سیاسی برمیایم، از پس روشنفکرها برمیایم، از پس کمونیست‌ها، چپا برمیایم، از سمت بحث ملی‌گراها، لیبرال‌ها، اینا همه قابل کنترل ما هارن و تو همه اینا ما آدم داریم. میدونین همه جا آمریکا جاسوس داشت. اسناد لانه توی تمام دانشگاه‌های بزرگ کشور آدم داشتن. هم تو استادا جاسوس داشته، بعضی استادا جاسوس بوده، هم تو دانشجوها، هم تو کارمندان دانشگاه. مثلا میگه امروز 6 تا جاسوس داشته مثلا تو دانشگاه شهید بهشتی، که دانشگاه ملی بهش میگفتن قبل انقلاب، که از یک حادثه در فلان روز این 6 تا جداگانه 6 تا گزارش به لانه داده. دو تا استاد جاسوس، دو استاد، یک دو تا دانشجو، چقدر کارمندش، که به سفارت به سفارت آمریکا گزارش میدن. امروز در دانشگاه این تظاهرات شد، بعد میگفت کیا رهبر این تظاهرات بودن، اون بچه های فعال دانشجو رو میشناختن. تو قم تا تو خونه مرجع اینا پسر و داماد آیه جاسوس کردن، کودتا کردن که اونا آمریکا و بختیار و اینا بیان. قطب زده که عضو شورای انقلاب بوده، با امام از پاریس آمده، رئیس صدا و سیما بوده، مسئول وزارت خارجه بوده، میخواسته تو انتخابات رئیس جمهور بشه، رأی نیاورد. اینا همه با هم یک آقای شهید مداری مرجع تقلید به اصطلاح قطب زاده که با هواپیمای امام آمده است. بختیار، سلطنت طلبا، آمریکا و کی، اینا همه با هم یک پروژه کودتا کنن، امام رو بکشن، 2300 تا رده های بالای انقلاب رو بکشن و بگیرن، بمباران کنن، ولو چند هزار نفر بکشن، جمهوری اسلامی رو ولی عوض نکنن. گفتن همین جمهوری اسلامی اسمش باشه، ولی به جای خمینی شریعت مداری بیاد، به جای وزیر انقلابی هم وزیرای لیبرال عضو نهضت آزادی و فلان اینا هم تو پاک زمان بازرگان بودن. اینجوریه. حالا این پیامو ببینید، سازمان سیا از سفارت آمریکا در تهران محرمانه برای وزارت دفاع، وزارت جنگ، پنتاگون در واشنگتن میگه که اهداف و محدودیت ها را به طور ثابت هنوز دقیقا شناسایی نکردید. چرا؟ چرا هنوز دقیق شناسایی نکردید؟ 11 ژانویه 78 انقلاب، هنوز انقلاب اسلامی پیروز نشده در ایران، بعد انقلاب نشد. میگه سفارت عمل کرده، سفارت خودمون رو در ایران بسنجیم، اینا چجوریه که نفهمیدن چه اتفاقی داره در ایران میفته؟ ما مطالب شما را با دقت مطالعه میکنیم، کارشناسان ما مشغول بحث و جمع‌بندی این تحلیل ها هستن. رابطه سیاسی اقتصادی قطع میشه و داره میشه و شده در انقلاب، این ظاهرا خمینی پیروز میشه، ولی ما امید بستیم به بعد از پیروزی. حالا که قبل از پیروزی نتونستیم جلوی پیروزیشون رو بگیریم، ما آماده شدیم و سریع آماده شید برای نفوذ در جمهوری اسلامی، یعنی بعد از حکومت. بعد کیا هستن که میشه بهشون طمع کرد؟ تو آخوندها کیان؟ تو روشنفکرها کیان؟ تو سرمایه‌دارا؟ تو افسرهای ارتش؟ تو پلیس؟ تو بازار؟ شناسایی میکردن آدم ها رو. مثلا در شهر مثلا شیراز، بازار شیراز، مثلا این 12 نفر اینا مثلا خرپولاشن، نفوذ دارن. این 12 نفر در بازار، اینجا در مثلا صنف فلان در اصفهان، اینجا در کجا، یعنی تا ریز مسئله. تو قم، تو مشهد، تو قم، تو حوزه جاسوس داشتن با لباس طلبگی، بهش میگفتن که توضیح بده فلان فلان مرجع فلان درس خارج چی درس میده، طلبهاش کیان، شاگردها کیان، تو قم، تو مشهد چند تا مجله تو حوزه هست، در میاد کیا در میارن، گرایششون چی هست، رو کیا میشه سرمایه گذاری کرد، تو دانشجو ها، رو کمونیستا، رو گروه های چپ کمونیستی که شعار ضد سرمایه داری و ضد آمریکایی میدادن. تو اسناد لانه هست که چندین گروه کمونیستی رو میگه ما داریم بهشون خط میدیم، آمریکا به کمونیستا، که امام یه وقت گفت اینا کمونیست های آمریکایی هن، شعارهای چپ و زحمتکشان و مبارزه با سرمایه‌داری اینا میدن، ولی خرج خودشونو سرمایه‌داری آمریکا داره میده. میگه هنوز انقلاب کاملا در سند دیگه، میگه هنوز انقلاب کاملا پیروز نشده، احتمال داره که واقعا پیروز بشن، سفارتخانه شروع کنه به شکل اعلام نشده، سفارت آمریکا با 3-4 واسطه و فاصله، که چون الان کسی جرئت نمیکنه با ما بیاد، ملت کلا به آمریکا فحش میدن، عصبانیان، ضد آمریکاییان. حتی ما به آدمای خودمون پیام میدیم، شما که قبلا تو رژیم شاه با ساواک و سفارت کار میکردید، خب الان پاشید بیاد جلسه داریم صحبت کنیم ببینیم چیه. میگه میترسن، میگن که شرایط عوض شده، ما را اگه یک کسی ببینه الان، مردم ما رو ببینن با شما، ما را هم با شما میکشن. میگه حتی آدمایی که به ما از ما حقوق میگرفتن زمان شاه، همون اولوش سال 57 و اینا، میگه الان میترسن و حاضر نیستن با ما جلسه بذارن، حتی جلسه مخفی، میگن حالا یکم صبر کنیم ببینیم چی میشه، چون ما رو اگه با شما ممکنه بگیرن اعدام کنن. میگه در این حال تماس با همه نیروها در داخل انقلاب ایران را حداکثری کنید. دقت کردین؟ همینایی که شعار ضد آمریکایی میدن و میگن علیه شاه بودن و اینا، میگه اینا همشون مثل هم نیستن، خیلی از اینا ضعیفن، آسیب پذیرن، رشوه قبول میکنن، فریب میخورن، ترسوان، پیش ما چاپلوسی میکنن. الان خیلی الان انقلابی دو آتیشه هم، ولی بعدن یکم بگذره آتیششون سرد میشه، سر عقل میان، میفهمن که با کی باید کار کنن، قدرت و ثروت کجاست. میگه ما باید اینجا تبلیغ کنیم که این انقلاب به خاطر این بود که ملت ایران سنتی بودن، ظرفیت مدرن شدن نداشتن، و الا ما داشتیم به دست شاه ایران رو مدرن میکردیم. منتها ایرانی ها یک مشتهاتی هم با مفاهیم مدرن اصلا آشنا نیستن، غذای خوب نخورده بودن، ما غذای خوب بهشون خوروندیم، منتها تونتون خوروندیم، اینا بالا آوردن، تونتون بهشون غذا دادیم، اینا آمادگی نداشتن، بیدارشون با گشنگی عادت کرده بود، خیلی سیرشون کردیم، استفراغ کردن، بالا آوردن. این انقلاب استفراغ اجتماعیش، این تحلیلی که آمریکا میگه از الان شروع کنید اینا رو تو روزنامه های ایران و تو دانشگاه های ایران بگید که آمریکا داشت ایران رو پیشرفت میداد، انگلیس و آمریکا و شاه، شما مردم ایران بی‌ظرفیت بدین، علیه منافع خودتون شورش کردین. ایران به سرعت در حال مدرنیزه شدن بود. حالا خودش به ریش خودش میخنده، تو یک سند دیگه میگه که ما چه بلایی سر ایران آوردیم، چقدر منابع و ثروت ایران رو ما غارت کردیم و چیزی دندونگیری ما به اینا ندادیم، ظاهر سازی کردیم، دکور صحنه رو درست کردیم، نه ثروت نه قدرت، تولید ثروت و تولید قدرت و تولید علم خودش میگه نشده در ایران در زمانی که ایران دست اینا بود. حالا باز یک سند دیگه، اینم هنوز تو سال 57 انقلاب پیروز نشده، میگه که نباید ساده نگری کرد بگیم که این آخوند امام رو یا آخوند پیرمرد نجف اصلا چیزا نمیفهمه، سیاست نمیفهمه، مدرنیته و چیزا سرش نمیشه، این راحت میشه بازی دار. اگر بشه ما ایو آخونده و کمونیستا رو بندازیم به جون هم، بعد بیایم سر سفره آخرش که امام گفت آمریکا از کمونیستا بیدین تره، بایی که رئیس جمهورش میرن کلیسا، اینا بیدین هم، شما هم بیدین، از اینا بیدین تره، دشمن اصلی و بزرگ امریکاست. بعدا معلوم شد که همین کمونیستان هم امریکایی هم پول میدادن، اسناد دانه تحریک میکردن، سازماندهی میکردن، تجزیه کردستان، تجزیه آذربایجان، تجزیه خوزستان، تجزیه بلوچستان، تجزیه ترکمنستان، اصلا کل کشور جنگ داخلی رو انداختن. تا انقلاب شد 22 بهمن انقلاب پیروز شده، 23 بهمن تو کردستان ریختن پادگان های ارتش رو خالی کردن، غارت کردن، دو سه تا شهر رو گرفتن، شروع کردن به تیراندازی. یعنی فرداش همون اصلا نذاشتن انقلاب پیروز بشه، مستقر بشه. امام برنامه های دیگری داشت، امام از همون اول شعار جهاد سازندگی، کمیته ها تو مساجد امنیت برقرار کنن، همه باید برن و کمک فقرا و محرومین، ثروتمندا اموالشون رو باید تقسیم کنن با فقرا، اینا رو میگفتم. مگه گذاشتن اختشاش جنگ داخلی شروع شد، منابع نفتی ایران رو که ما همه رو بردیم تمام میشه، چگونه اینا رو متقاعد باید بکنیم که شما از این به بعد حتی اگر انقلابتون پیروز بشه بدون کمک متخصصین خارجی و توصیه های بانک توسعه بین الملل، صندوق توسعه و بانک جهانی که تو امریکاست، شما بدون ما نمیتونید. حالا حکومت رو از ما گرفتین، ایران رو از ما پس گرفتین، اما شما که شعور به ما به ایرانی ها به همه میگن شما که شعور ندارین، تاریخ شما متمدن نیستین، بازم باید بیاید دنبال ما، این دفعه با پای خودتون بیاد بگید ما نمیتوانیم، شما میتوانید. اینا تو اسناد لانه است، میگه آدمای غرب زده داخل همین جمهوری اسلامی هستن، ما باید رو اینا برنامه‌ریزی کنیم و با اینا کار کنیم، رو اینا باید سرمایه گذاری کنیم، اینا به حکومت و به مردم بباورانند که درست ما آمریکا و انگلیس و شاه اینا رو بیرون کردیم، اما از در بیرون کردیم، اما حالا پنجره رو وا بزنیم و پنجره بیان تو دوره. چگونه میتوانیم مقامات تصمیم ساز در ایران بعد از انقلاب را تحت تأثیر قرار دهیم؟ همه ظرفیت ها و امکانات رو در نظر داشته باشه. جالب، انقلاب پیروز شده، اولین جشن هجرت 1400 و این سال اونم چیه؟ هجرت پیغمبر بود. سفارت آمریکا میگه ما برای اینکه با مردم ایران و دانشگاه های بعد از انقلاب و آخونده و امام و اینا نزدیک بشیم، بهترین کار اینه که یک سمینار بگیم در آمریکا داریم میگیریم برای سالگرد هجرت پیغمبر اسلام، و از دانشگاه و حوزه ایران هم یه عده‌ای رو دعوت کنیم بیان به بهانه اسلام و پیغمبر و علمی و اینا شروع کنیم یه سبت 200 شکار کنیم از داخل نخبگان ایران بعد از انقلاب و از جمله تو حکومت، و این کار رو به تدریج رو بعضی ها موفق عمل کردن. 5 وزیر دولت موقت بعد از انقلاب تو اسناد لانست بعد از انقلاب وزیر بودن تو کشور. وزیر نفت ایران حسن نزیه جاسوس بود، سابقه جبهه ملی نهضت آزادی، سری همه وقت آمد احکام اسلام نه باید اجرا شود نه میتواند. ما برای احکام اسلام قیام نکردیم که امام گفت مگه تو قیام کردی؟ مگه تو انقلاب کردی که مگه برای احکام اسلام؟ شما هم بنابراین سر سفره انقلاب بشستین، تو انقلاب کردی؟ وزیر ارشاد پسرش همون موقع رفته آمریکا، تو اسناد لانست میگه آمده اونجا دیر رسیده، به امتحان نرسیده، یک پیش امتحانی هم که داده بوده برای یکی از دانشگاه‌های آمریکا، این ضعیفه، نه سوادش در حدیه که ما تو کنکور ما دانشگاه قبول شه، نه زمان امتحانشه، گذشته. سازمان سیا لانه جاسوسی از آمریکا نامه می‌نویسه به وزارت خارجه، میگه به رئیس همون وزارت دانشگاه علومشون بگو، به رئیس او دانشگاه دستور بده که پسر فلانی رو که آمده ثبت نام کرده استثناءن بپذیرین، بگین قبول ایب نداره شما رو بپذیر، چون این باباش وزیره تو دولت بعد از انقلابه. امیر انتظام ما اسمشو شنیدین؟ بله؟ همین پارسال مرد، پارسال که افسال یه وقت هم آمد مظلوم نمایی که منو چیکار دادن و به این کفش نداده بودن و اینا، این آدم اسناد لانه بده ببین چی میگه راجع بهش. کیه این؟ سخنگوی دولت اسلامی، یعنی اولین دولتی که امام حضرت مهندس بازرگان، بازرگان اینو کرده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، دولت موقت و معاون خودش. اسناد لانه آمده بیرون میگه که یکی از سندش تو اسناد لانه میگه که امیر انتظام معاون نخست وزیر ایران، سخنگوی دولت که میاد با رسانه ها از طرف دولت جمهوری اسلامی حرف میزنه، میگه امروز وقت ملاقات بود، گفت من دیگه نمیتونم زیاد بیام و اینا آمده. بعد این آمریکاییه نماینده سیاه سفارت میگه از بس عرق خورده بود امیر انتظام، دهنش بود گند میداد و گیج بود، تو خواب حرف میزد سخنگوی اسلام. بعد من بهش گفتم که مثلا امیر جون حالا یکم برو استراحت بکن، یه خوابه که چرتی بزن بعد بیا. از طرف انقلاب اسلامی میومد تو تلویزیون زمان بازرگان، نماینده منش بازرگان حرف میزد، بعد محکومش کردن به حبس ابد. بعدا معلوم شد اصلا اینا یهودی هست. ببینید نفوذ چجوره؟ انقلاب بیروز شده، تو شورای انقلاب آمریکا آدم داره، تو همین مبارزین، تو مجلس خبرگان اول ما، مجلس خبرگان قانون اساسی، دو سه تا جاسوس بیرون اومد که بعد گرفتنشون، بعدشون هم فرار کردن رفت. این اسناد لانه را که هی میگن بخونین بخونین، برای که دشمن فکر نکنید اوور دنیاست، دشمن بیخ گوشتونه، آدم دارن، نیرو پرورش میدن، تربیت میکنن، خیانت میکنن. ما رئیس نیروی دریایی جمهوری اسلامی وسط جنگ معلوم شد جاسوسه، این باز جاسوسه شوروی بود که اعدام شد. تازه اون موقع که اینا یه امکانات الان نداشتن. میگه در زمینهای غیر نظامی شروع کنیم رابطه ها رو قوی کنیم تا بتونیم اسلحه های که زمان شاه بعضیشو دادیم، میدونیم میلیاردها پول از ما گرفته بود از ایران زمان شاه، نه پولشو پس دادن نه اون اسلحه هایی که قرار بود بدن. اسلحه ها هم که از آمریکا میفرستادن به ایران تحویل نمیدادن، دقت بکنید، اسلحه ها که میامد با مستشارای آمریکایی میامد، روش استفاده از بعضی سلاح‌های پیچیده رو خود افسرهای آمریکایی داشتن، افسرهای ایران، ارتش ایران اصلا بلد نبودن، حق نداشتن. ما یکی از دوستانی که ایشون زمان شاه خلبان هلیکوپتر بود، آمریکا آموزش دیده بود، گفت ما که تازه ما رو گزینش کرده بودن و امتحانا و آزمونا و اعتماد داشتن ما رو، چون ما سیاسی نبودیم و اینا، ما رو بردن آمریکا آموزش داده بودن. گفت ما وقتی آمدیم ایران هلیکوپتر ما یک عیب جزئی پیدا میکرد ما رو بیرون میکردن، ما نمیدونستیم یعنی هلیکوپتر کجاش، اصلا نمیذاشتن ما چیزی ببینیم تا یاد بگیریم، حتی باز کردن یک پیچ و بستنش رو نمیذاشتن. مثلا گفت یکی از چیزایی که ما اون موقع نمیدونستیم بعدن بعد انقلاب فهمیدیم، یک چیزی بود داخل همین ابزارالات هلیکوپترهای آمریکایی، گفت ما یک اسمی داشت، ما فکر میگیریم این چیه، اینو توی یک جعبه، باز اون توی یک جعبه، باز اون توی یک بسته بندی که مثلا مثل که بمب اتم هسته یک چیز اینجوری به ما اینجوری گفته بودن. یا هلیکوپتر وقتی یه ایبو پیدا میکرد یه قطعهشو مثلا میخواستن عوض کنن، ما هم نداشتیم کاری بود، ما فقط باید به فرماندهمون که یک افسر آمریکایی بود اطلاع میدادیم. بعد او زنگ میزد فلان و قوم مثلا حساس بود یک تیم بیاد، پول همه اینا رو باز از ما میگرفتن، یک تیم بیاد، یک تیم میامد شیش ماه اینجا میخورد و میخوابید و کنار دریا و عرق خوری و فساد و کذافت کاری اینا، بعد این بستر رو باز برمیداشتن با یک حالت سری اینا که بره. بعد میگفت ما بعد انقلاب فهمیدیم یه پیچ بود، یه پیچی که نه از پیچ های معمولی، ولی یه پیچی بود که اگر همینجا به خود ما میگفتن مینشست، البته ما به خودمون اعتماد نداشتیم، ما پیچ هم میگفتیم نمیتونیم بسازیم. بعد از انقلاب گفت ما بچه های خود ما زمان جنگ که اون تحریم بودیم هزار برابر او رو خودشون ساختن، الان ما گفت یه هلیکوپتر کامل بچه ها میسازن همشون، و اون زمان اینقدر ما رو تغییر میکردن. این میگه که ما باید بهشون بفهمونیم که شما بدون ما هیچ کاری نمی‌کنید. حالا قبلا شاه ما هر کاری کردیم گذشته دیگه، حالا بیایید دوباره چیز کنیم با ما زیر سایه ما باشید، نفت رو سیاسی نکنید. حالا خودتون نفت رو همیشه سیاسی این تا علیهش میشه میگن سیاسی نکنید، قیمت نفت نباید بالا بره، بازار ایران رو نباید از دست بدیم، ما جنس‌های بنجلمون رو توی 30-40 کشور میریم آب می‌کنیم یکیش ایرانه با پول خودش. بعد میدونین اسلحه‌ای که ایران می‌خرید اصلا نه نیاز داشت، نه بلد بود، نه جنگی بود، نه اختیارش دست افسرهای ارتش ایران بود، مال خودشون بود، دست خودشون، با پول ما دستمزد می‌گرفتن، چون ایران پایگاه آمریکا بود تو منطقه، مثلا همین الان عربستان و امارات و قطر و عمان و کویت و ایران، ایران هم می‌گوش. فقط ایران آزاد شد، بقیه که آزاد نشدن، فقط ایران، ملت ایران از زیر چنگ اینا آمد بیرون. میدونید همین الان در اکثر دنیا هنوز کاپیتولاسیون هست. بعد میگه بخش خصوصی آمریکا رو حالا بریم بر بازارهای ایران مسلط کنیم، حالا که دولت آمریکا مردم عصبانی هست، ما بخش خصوصی رو به عنوان کمپانی و علم و صنعت و اینا بریم این بازارها رو دوباره کنترل کنیم، از دست ندیم. برای آمریکا امتیاز و زمینه‌هایی در مورد جمع کردن اطلاعات یعنی جاسوسی، منابع جدید به دست آورید و پشتیبانی در پاسخ به این امتیازات، هر پیشنهادی را برای امتیازی جدید به دقت سبک سنگین کنید تا مطمئن شوید پیشرفت ما، نفوذ ما در ایران بعد از انقلاب به خطر نیفتد. ما باید دوباره برگردیم ایران، هنوزم تو همون خطم، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، میخوام دوباره برگردن اینجا. تجارت مواد مخدر که ارتش آمریکا همین الان هم جز بزرگترین تاجران مواد مخدره. میدونین از وقتی آمریکا افغانستان افتاد دست آمریکا، کشت تریاک و مواد مخدر 40 برابر شد. و خود ارتش آمریکا و انگلیس و اینا تجارت میکردن اینا. میلیاردها پول در آوردن. معنی که از نفت در میارن از تریاک و مواد مخدر در آوردن. یکی از طرحشون این بود باز ایران رو باید انباشته از مواد مخدر ارزان، مشروبات الکلی ارزان و صنایع پورنو و سکس بکنیم، چون حالا که ایران دست ما نیست مستقیم، ما باید غیر مستقیم بتوانیم جوانان نسل بعد رو از الان کنترل کنیم. این شعار زن آزادی بی حجابی فلان این همه ادامه همون پروژه است، همون کاری که از زمان شادمان پهلوی میشد. میگه در وزارت علوم دولت ایران رابطه‌هایی پیدا کنید، در دانشگاه‌های ایران جوانان جدیدی را برای تحصیل در آمریکا آماده کنید. میگه هنوز عشق آمریکا به خاطر این فیلم‌های هالیوودی و اینا، عشق آمریکا تو دن اینا هست. یک کاری کنیم که اینا هنوز خیلی‌هاشون مرگ بر آمریکا میگن، ولی دوستم دارن برن اونجا، فکر می‌کنن همین تصویری که تو فیلم‌ها می‌بینن. میگه از این شهوت آمریکا رفتن استفاده کنید، استعدادهای خوب رو و خانواده های مؤثر و نافذ رو پیدا کنید، ارزیابی کنید، روشون مطالعه کنید، مشورت و آموزش انگلیسی بهشون بدید قبلش و اینا رو شکار کنید. اینا رو میان اینجا تو آمریکا یه دو سال سه سال اینجا هستن، طرف دهاتی از پشت کوه آمده میاد آمریکا و اینا و امکانات رو بدم نمیپرسه اینا کجا آوردن، دنیا رو داره غارت میکنه، یکیش ماییم. اینا رو که نمیبینه، میگه ای خیابون ها اینا رو نگاه، خیابون های ما رو نگاه، نمیدونم چی رو نگاه، اینجا رو نگاه، این دیگه عاشق اینجا میشه و دیگه مرگ بر آمریکا الان میگه، بعدا دیگه نمیتونه بگه. بعد میگه به چی میگم مرگ بر آمریکا، اونجا که بهتر است مثلا امکاناتش. و نمیگه این امکانات رو کجا آورد، 100 تا کشور رو تا الان غارت کردن، هر چی داشته دنیا بردن تو 4-5 تا کشور، همین آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، اسرائیل، همه 5-6 تا. 100 سال اینا بر جهان دارن حکومت میکنن بعد جنگ جهانی. 100 تا ملت دیگر رو یا غارت کردن یا اشغال میکنن، هنوز هم هرچی جنگ زیر سر همین های. فقط امام و انقلاب ایستاد جلو اینا، اینا رو شکست داد. اینا هیچ جا از هیچ کس شکست نخوردن، اینا از ما شکست خوردن. همه جا هنوز مسلط هم. ایران رو دهه 50 از دستشون گرفتیم، ملت ایران منطقه رو دهه 90 از دستشون گرفتیم. همین بچه های قاسم سلیمانی و سپاه قدس و مدافعین حرم، یمن و افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه، همه اینا تو مشت اینا یک بوده، داره آزاد میشه یکی یکی، اردوگاه انقلاب اسلامی داره قوی میشه تو دنیا. آقای زمان سیما خاردار به ما تو جبهه نمیدادن تو جنگ، الان قدرت های درجه یک دنیا میان از ایران موشک و پهباد بخوان بخرن، میگه میشه به من بدین؟ میگه که شروع کنین از بین ایران نیروها رو یارگیری کنین، عشق آمریکا. روابط نظامی رو چه کنیم، روابط اقتصادی رو چه کنیم، روابط تبلیغاتی رو چه کنیم، روابط سیاسی رو چه کنیم، که حالا من نمیخوام همشو بخوام، من فقط چند نمونه خدمتتون عرض کردم. به دولت ایران بعد از انقلاب بگید که اون دشمنی‌های گذشته خیلی خوب تموم شد دیگه، حالا شما رو ارتش آمریکا حساب کنین، شما دولت آمریکا حساب کنین، ما کمکتون می‌کنیم، می‌خوایم پیشرفت کنیم، ما میام کمکتون، نفتاتون رو بدین ما براتون به فروش می‌رسونیم. اینا یه عده هم تو حکومت ایران حرفا رو باور کردن، یه عده هم که اون موقع باور نداشتن بعد 20-30 سال وادادن باور کردن. شما یه امثال بعضیا که این اواخر بوده، آمریکا آب خوردن، اونم آمریکا، اصلا آمریکا بسم الله آمریکا و نمیدونم فلان بسم، اینا 30 سال پیش بعضیشون ضد آمریکایی بودن، باز به بازرگان و اینا مخالف بودن، حالا خودشون همینجوری حاضرن همه چی رو بدن برن، هسته‌ای رو دادن، غیر هسته‌ای رو هم حاضر بودن، موشک‌ها رو هم اینا می‌خواستن بدن. اینا آدمای کاملا اینا تغییر کردن، اصلا اینا آدمای اگه اون زمان هم آدمای درست بودن که همون زمانش هم من نمی‌دونم بوده یا نبودن، جوگیر شاید شدن، ولی اینا الان به هیچ عقیده ندارن، اینا عقیده‌شون یه تیپای امثالی کم هم نیستن، اینا عقیده‌شون اینه که ما باید تسلیم بشیم، همین دستاوردهایی که دادیم باید همه رو بدیم به آمریکا، معذرت‌خواهی کنیم، بگیم آخر خود دوباره برگردیم، ما تا حالا عین زمان شاه دیگه دیکتاتور وحشی مثل شاه نباشه، یک کمی به ما رحم کنیم. اینا عقیده‌شون این حرفا شد. جهان آزاد، جهان آشتی با جهان، میخوام با جهان آشتی کنیم، جهان یا جهانخواران. امام مگه با جهان دعوا داشت؟ امام طرف جهان بود، جهان با امام، 120 تا کشور جهان طرف ما بودن تو هستی، اونا جهان نیستن؟ اینا میگفتن جهان منظورشون از جهان آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل، فلان، این 4 تا جهان هست، اینا جهانخواران رو میگن جهان. این خطی که تو اسناد لانس هنوز ادامه دارد، نفوذ در جمهوری اسلامی، نفوذ در نسل جوان، نفوذ در دانشگاه‌های ایران، نفوذ در سیاست خارجی، نفوذ در نهادهای اصلی قوای سگانه برای تاثیرگذاری، اونا تمام تسلیم نشدن، شکست خوردن ولی تسلیم نشدن. خب من میخوام چون یک بخشی هم شما دوستان نکاتی فرمایشی دارید بگید استفاده کنیم، سوالی هر فرمایشی دارید مرتبط با اینا باشه من در خدمتتون بفرمایید. ارتش نه او امیر انتظام نه ارتش تشکیل ندار. اونایی که ارتش درست کرده بودن چند گروه بودن، یکیش هم قطب‌زاده بود اگه منظورتون اونه، قطب‌زاده. آره نه امیر انتظام ارتش تشکیل نداد، این با آمریکایی‌ها سفارت مرتب گزارش میداد و بعد با آمریکایی‌ها میگفت که شما فشار بیارید رو خمینی که خمینی یکم عقب نشینی کنه، یعنی عوض که از منافع ایران دفاع کنه از منافع آمریکا. میدونید تو مذاکرات هسته‌ای، تو مذاکرات هسته‌ای که یکی دو تا جاسوس تو هیئت دولت بود، یکیش که رسما هم اعلام شد، یک نقطه ضعف گیر میران از آدم سر یه مسئله پولی، یه فساد اخلاقی، فساد چیزی، یه چیزی میگن، بعد دیگه میگن که با ما همکاری کن، هر چی بخوای بهت میدیم، همکاری نکنیم بی آبرود کن نابودم. اینا سراغ آدمای فاسد و اینا نمیرن، لزوما میرن سراغ آدمای سابقه خوب، خوشنام و نفوذ داشته باشه تو حکومت، تو مردم، تو متدینی، چون اونا کاری ازشون برمیاد. یعنی الان دانشجوهایی هستن که میرن اروپا درس بخونن، من از چند تاشون شنیدم اینا، گفت مثلا فهمیده یکی از بستگان ما مثلا تو سپاه نمیدونم یا یک روحانی برجسته یا یک مثلا تصمیم گیری یا یک وزیر قومخیش فلان، میگه من رفتم اونجا بعد فهمیدم اونا با توجه به این منو پذیرفتن، در حالی که من با اون فامیلمون اصلا ارتباطی ندارم، ولی اینو به عنوان یک فرصت که بیا از طریق ای بتونیم با دو تا کانال برسیم و فلانی فلانجا چه کار بکنیم. یعنی همه چیزشون سیاسیه، علم و سیاسی میکنن، سینما و هنر سیاسیه، ورزش رو سیاسیه. هی به ما میگفتن ورزش رو سیاسی نکنه، شما تو همین اواخر دیدین ورزش اصلا از ورزش و سینما سیاسی تر چیزی نیستن، در حالی که سالها میگفتن چرا ایران میگه تو صحنه های ورزش و سینما حرفای انقلابی بزنین و نمیدونم تکبیر بگین و از این حرفا، زدش بگی اب نداره. بله بفهم.
یکی از سوالات مرتبط بوده بسیاری از همین ها میشه، ما ادعا میکنیم که تو زمان دوره رژیم قبل آمریکا حاکم بر دانشگاه ها بود، آمریکا در مورد دستگاه‌های اطلاعاتی ما نفوذ داشت، آمریکا تو دربار ما نفوذ داشت، یعنی میشه گفت یه دو صحبتامونه که بگیم آمریکا تو خود مردم هم نفوذ داشت.
بله داشت. بله داشت تو مردم هم نفوذ داشت، همین الان هم داره.
چطور ممکنه که یک نفر پیدا بشه که مثل حضرت امام خمینی پیدا بشه که به ادعای خودمون بدون هیچ پشتیبانی بدون هیچی پشتیبانی کشور قدرتمند، کشور قدرتمند جهان، بتونید در مقابل این همه دستگاه امنیتی، این همه دستگاه سازمانی آمریکا اینا انقلاب بکنید؟ و بخش دوم اینه که یک سوالی که حتی دانشگاه هم نتونستن جواب بدن برای سپاه می‌پرسم اینه که شاه چرا رفت و چرا هشدار هم نکرد؟
خب دو تا پیش فرضش غلطه، شاه هم کشتار کرد هم رفت، در رفت. اینجوری نیست که شاه چرا رفت، برای که اگه نمیرفت گیر میافتاد، حکومتش سقوط کرده بود، یعنی طوری شده بود که میگن شاه چرا رفت، شاه چرا رفت، برای که حتی دیگه ارتش خودش فرمانده‌هاش اطاعت ازش دیگه نمیکرد، سربازاش اطاعت نمیکرد. امام دستور داد سربازها از پادگانها فرار کنند، گروه سربازها فرار کردن. بعد بدونین من تو همین مشهد یادم دیگه گفتن سربازها فرار کنن، همه رفتن، بعد سربازها چون کچل بودن برای که شناسایی نشن، جوونا همه خود همین رهبری تو مشهد بودشون به خیلی یاده گفتن همه برین کچل کن، کل جوونا کچل کنی معلوم نشه کی سرباز فراریه کی نیست. و بعضی از اینا هم که درگیر شدن، مثلا شهید کاشانی که همین سرای کاشانی تو مشهد هست، ایشون یک سرباز بود که فرماندهش پیش دستور داد تو حکومت نظامی بزنه، این هم برگشت خود فرماندهش رو زد، او رو کش، خودش هم شهید شد. یعنی چرا شاه رفت؟ برای که سازمان ارتشش از هم پاشید، همه جا اعتصاب ها شروع شد، اونایی هم که با امام و انقلاب نبودن طرف شاه بودن، منافعی داشتن، اینا به اقلیت رسیدن و زدن تو گاراژ. شما حتی ملاحظه کنید سال این فیلمایی که دیدید تو راهپیمایی ها که خانمای بی حجاب هم هستن گاهی توش، اینا مال اون روزای آخره. تو انقلاب حتی یک زن بی حجاب نبود، تمام خانم ها با حجاب بود، فقط متدینی بودن. اون روزای آخر، هفته های آخر دیگه خانواده ساواکی های هم می آمدن راهپیمایی، خودشون هم می آمدن، یعنی تمام شده بود. شاه تو اسناد لانه هم هست، اصلا در اسناد لانه یکیش همینه، میگه که سفیر آمریکا به شاه میگه که دیگه بساطو جمع کن، بساطو جمع کن برو، چون یه بار دیگه هم زمان 28 مرداد کار کرده بود دیگه، فرار کرد رفت و برگشت. چون میگن برای که سمیده نظام خوبیه، بعد میگه اصلا مرگ بر آمریکا هم نباید گفت. اولا مرگ بر آمریکا، آمریکا رو باید درست بشناسی. آمریکا مراد نه مردم آمریکا، نه جغرافیاشه، بله، نه نکات مثبتشه، نکات منفیش هم تازه به ما ربطی نداره، با اونای ما نمیگیم مرگ. امام گفت آمریکا مثل بقیه کشورها، مثل بقیه کشورها عمل کنه، از اون ور دنیا نیاد این ور دنیا کشورها رو اشغال کنه، غارت کنه، کودتا کنه، شکنجه کنه، جنایت کنه، بمب اتم بزنه. آدم باش، مثل امام گفت آدم باش، ما با تو هم رابطه داریم. اصلا رابطه ما با آمریکا رو آمریکا قطع کرد، نه ما، بعد انقلاب. امام گفت آمریکا، ما با آمریکا هم اگر کشوری معمولی باشه میشه بقیه کشورها، برو تو کشور خودت هر کار بخوای بکن. همه جای دنیا دسترازی به جنایت. امام گفت اگر آمریکا آدم شود ما مرگ بر آمریکا هم نخواهیم گفت، ما با آمریکا هم رابطه برقرار خواهیم کرد. ولی آمریکا آدم شده، یه آمریکای الان از آمریکای زمان امام بدتره. او زمان این کارا رو تازه نکرده بود، بعد از او توی سالا آمد 4 تا کشور اسلامی رو نابود کرد، با خاک یکسان کرد. امام همون اول گفت، شما برید مصاحبه های امام ببینید تو پاریس و تو نجف، گفت ما اگر پیروز بشیم، اگر آمریکای قبل نباشد، ما به آمریکا هم نفت میفروشیم، ما به همه دنیا نفت میفروشیم. متأ ظلم نکنید، زیاده خواهی نکنید. مرگ بر آمریکا که شما میگی شعار درستی نیست، یعنی مرگ بر فرعون، یعنی مرگ بر ظلم، مرگ بر دیکتاتوری جهانی، مرگ بر غارت جهان، مرگ بر رژیمی که 120 جنگ را انداخته، هم مرگ بر حکومتی که همین الان هم هرچی جنگ در جهان آمریکا پشتشه. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر تنها کشوری که بمب اتم زد، مرگ بر کشوری که ده ها ملت رو غارت کرد، مرگ بر کشوری که بردهداری رو اصلا بر اساس بردهداری ساخته شد. 100 میلیون آفریقایی رو اینا کشتن و به بردگی گرفتن و ده ها میلیون سرخپوست رو اونجا نابود کردن تا این آمریکا ساخته شد، رو خون میلیون ها آدم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر یک چنین حاکمیتی، نه مرگ بر مردم آمریکا یا تاریخ اونا. به ما چه که همه کشورها ظلم و اینا هست، ولی کشورهایی هستن که دنیا رو به بند کشیدن، به تمام دنیا دستور میدن، همه دنیا رو غارت میکنن، جنگی تو دنیا نیست الا اینکه اینا پشتش بودن هستن. حالا داره ضعیف میشه آمریکا. آمریکا اون زمان یک اخ میکرد دنیا، یه بار 3 تا رژیم سقوط میکرد. امام پوز آمریکا رو زد به زمین، امام آمریکا رو تحقیر، یعنی انقلاب اسلامی تحقیرش کرد. اما اینکه میگید سرمایه‌داری نظام خوبی بوده، سرمایه‌داری هم نمیشناسی. نظام سرمایه‌داری یه مبانی تئوریکی داره. ببینید مرگ بر آمریکا روشن شد منظور چیه. اگر آمریکا ظلم نکنه، به جاش سوئیس فردا ظلم کنه، میگه مرگ بر سوئیس. پرتغال میگه مرگ بر پرتغال. هندوانه میگه مرگ بر هندوانه. ما با کسی کشوری مشکلی نداریم، با هر کسی که جنایت کنه، مرگ بر مستکبر، هر کی میخواد باشه. الان آمریکا 100 سال آمریکا و انگلیس و چیه چیه، حالا یه کشور دیگه بشه، فردا ژاپن، چین، هر کشوری بشه، مرگ بر اون. اما راجع به سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری تفکری است که میگه اساساً اخلاق از اقتصاد جداست. شعار عدالت در اقتصاد شعار احمقه هاست. نظام سرمایه‌داری میگه اساساً چیزی به نام عدالت یک مفهوم غیر علمی است. نه عدالت ممکن است، نه مفید است. و شعارش هم شعار خوبی نیست. شعار نظام سرمایه‌داری اینه: قوی حق دارد ضعیف را ببلعد. این شعار ایدئولوژی نظام سرمایه‌داریه. میگه این که در اخلاق میگن حریص نباش، حرص نزن، حسود نباش، پول دوست نباش، این اخلاق شخصیه برای پیرزنا خوبه. دقت میکنه؟ ایشون کاملا ماهیت لیبرالیسم شناخت. واقعا همینقدر خنده داره. واقعا همینجوره. حالا نگاه کن اینا که من میگم این جمله هاشون ها، اینا رو من نمیگم ها، من بهتون منبع معرفی میکنم، این جمله هاشه. میگه که گوش کنید، میگه اگر حریص نباشیم پس چطوری پیشرفت کنیم؟ میگه اصلا حرص باعث میشه شما پیشرفت کنی، حسادت باعث میشه پیشرفت کنی، سیر نشدنه. ای که میگی به فقرا کمک کنین، همشو خودت تنها نخور. میگه خب برای چه خودت هم تنها نخورم؟ نظام سرمایه داری میگه بذار آقا او که بیشتر میخور. اصلا این همون نظام تفکر داروینه، آمده توی اقتصاد داروینیش. حق با قویش، ضعیفان از بین برن، عیب نداره. شایسته مرگی، نظام سرمایه داری این شعارش برده. مسئله عقلانیت و علم و اینا که برای نظام سرمایه داری نیست، اسلام قهرمان این شعار است. او میگه که ما سراغ عدالت، شعار عدالت ما نداریم، ما شعار مسابقه داریم. خب مسابقه کی با کی؟ با چه قوانینی؟ این وسط کیا له بشن؟ اینا اصالته. یک جمله بهتون میگم این رو بشنوید بعد برید مطالعه کنید. شعار سرمایه داری اینه: در فلسفه معرفت، معرفت شناسی فقط تجربه. خب در اخلاق اصالت لذت، از هر چی لذت میبری حقوق بشر. در اخلاق اصالت لذت، در اقتصاد اصالت سود، در سیاست اصالت قدرت. کو فضیلت، کو عدالت، کو حقیقت؟ اینا چرت و پرته. این سرمایه داری، نظام کاپیتالیسم اینه که میگن مرگ بر سرمایه داری. این تفکر سرمایه داریه. وقتی یک کسی اینجا میلیاردر میشه با رشوه و اختلاس و دزدی و گران فروشی و کلاهبرداری و هزار تا خانواده رو نابود میکنه، این دقیقا طبق منطق سرمایه داری عمل کرده. سرمایه داری معنیش سرمایه و سرمایه دار بودن و ثروت نیست، منظورش این منطق وحشیه. و اما اینکه قانون اساسی امریکا، خب شما دوست عزیزمون اطلاع نداره، اصلا رئیس جمهور آمریکا با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشه. رأی الکترال دارن، ایالت به ایالت. فقط هم دو تا حزب عملا هستن، بقیه نیستن. هر دو حزب هم دو تا فراکسیونن از حزب سرمایه داران. یک غیر سرمایه دار یا پشتیبانش سرمایه دار باشه یا خودش مثل ترامپ سرمایه دار باشه، امکان نداره رئیس جمهور بشه. اینا دو تا حزب دارن، حزب خر و حزب فیل. حزب خر و حزب فیل. این دو تا فراکسیون یک حزبن. فقط سرمایه‌داران بزرگن یا کسانی که منافع اینا رو تأمین کنن میتونن تو انتخابات ها بیان. انتخابات هم فقط با پوله، پول و ارتباط. هیچ کس حقیقتا نماینده ملت نیست. باز یک نکته دیگه، یعنی چند تا غلط که گفتید این توجه داشته باشید وقتی میگم باید منابع رو درست بخونید. آمریکا قانون اساسیشو اساساً حتی یک بار هم به رأی مردم نگذاشته. نماینده های سرمایه دارای 7-8 ایالت آمدن این قانون نوشته. در آمریکا مردم از بسیاری از مسائل سیاسی بیخبرن، همین الان بیخبرن، همین الان. حتی خواصش، ببین من دو تا سمینار دانشگاهی تو آمریکا رفتم با استادا و دانشگاهیش، یک ماه مثلا 20 روز سمینار بوده، هر روز من با اینا بودم. اغلب اینا مردم عادیشون که هیچی هستن، راحتن. همین دانشگاهیانشون اغلبشون اطلاعات سیاسی راجع به کشور خودشون و مناطق هیچی ندارن، اطلاع ندارن اصلا. یعنی این آگاهی و این مسئولیتی که الان تو مردم ما هست، رفتیم تو نووایی ببینیم نووا و یک یارو مشتری دارن مسئله خاورمیانه رو دارن حل میکنن. میری تو مغازه میبینی راجع به مسئله تورم، گرانی، شیشفت راه حل دادن اونجا. اصلا من این حالتی که مردم ما دارن به این رشد خوبی ها، البته فضولی هم توش هست ولی رشده. من تو کمتر کشوری دیدم چیزی ندیدم. این تصور که اونا دموکراتن، رأی مستقیم مردم، مردم از همه چی خبر دارن، از همه چی با اجازه مردم، اینا همه دروغه. خودشون هم اینا رو نمیگن، ما میگیم. خودشون هم چه ادعایی ندارن. قانون اساسیشون یک بار هم به رأی نگشتن. تنها حکومتی که، تنها نظامی که قانون اساسیشو مستقیم به رأی مردم گذاشته ایران امام بود. هیچ کشوری این کارو نکرد. هیچ حکومتی اولی که آمده خودشو به رأی مردم نگذاشته حتی یک بار. فقط امام این کارو کرد. بعد میگه دموکراسی ایران 150 شده در دنیا، دموکراسی آمریکا اوله. بعد که میگم دموکراسی آمریکا، شما قانون اساسیش نحوه نوشتنش انتخاباتش رو میدونی، میگه که نه ابنه، ولی دیکتاتوری اونجا خوبه، اونجا دیکتاتوری مفیده. چرا؟ میگه برای که نظام سرمایه‌داری خوبه. یعنی من اشکال نمیکنم بفرمایید شما ابتداییات این مسئله که ما پس چرا اصلا میگیم مرگ بر آمریکا؟ یعنی اصلا از چی داری دفاع میکنی؟ این که من عرض کردم مطالعه کتاب برای همیناست. من خواهش میکنم حداقل ماهی حداقل دو تا سه تا کتاب بخونید، یادداشت بردارید، فکر کنید، بحث کنید، همونا رو برید به بقیه بگید. خب من استاد بعدی دیگه خیلی ظلم کردم بهش. و السلام علیکم و رحمت الله.